135 تا، پس تقریبا بیش از 90% کل پرنده هایی که در ایران داریم فقط میتونسته در تالاب هورالعظیم مورد تماشا قرار بگیره و گزارش بشه و به همین خاطر میتونست به عنوان یک صندوق ارضی پایدار، به عنوان قطب گردشگری کشور ازش استفاده بشه. تالاب هورالعظیم ظرفیت گرمایی ویژه منطقه رو افزایش میداد، تفاوت دمای شب و روز رو کاهش میداد، سبب تعدیل اقلیم میشد و به خاطر نیزارهای گسترده‌ای که ایجاد کرده بود یک کولر طبیعی بود، چون باد غالب از غرب به شرق میوزید و خوزستان رو و به خصوص اهواز رو همیشه خنک میکرد. ما متاسفانه یه همچین پاره ارزشمند کشورمون و منطقه رو از دست دادیم به بهانه این که میخواستیم در میدان نفتی آزادگان 20% ارزونتر استخراج نفت بکنیم. در یک توافق خاموش و اعلام نشده کشورهای عراق و ایران هر دو اقدام به خشک کردن بخشی از تالاب هورالعظیم کردند. الان تقریبا از اون تالاب 1 میلیون هکتاری چیزی در حدود 0.5 میلیون هکتار بیشتر باقی نمونده و از اون 0.5 میلیون هکتار هم همطور که شما در تصاویر میبینید امروز متاسفانه وضعیت بسیار وخامت‌باریه و تقریبا میتونم بگم بیش از 50% تالاب دیگه اصلا رنگ آب رو نمیبینه و این مقدمه فروپاشی، مقدمه افزایش ریزگردها، مقدمه تشدید کانونهای بحرانی فرسایش بادی هست و وقتی که این ریزگردها، یعنی این ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون به هوا بلند میشن، یعنی که حتی ما با ماسک هم نمیتونیم جلوی این ذرات رو بگیریم چون اونها به راحتی میتونن از جدار مویرک ها عبور بکنن، فشار خون رو افزایش بدن و ما رو درگیر ماجرای سرطان خون بکنن و همه اینها به خاطر این اتفاق افتاده که متاسفانه اونهایی که باید درست تصمیم بگیرن درست تصمیم نگرفتن، تا نوک بینیشون رو بیشتر ندیدن و ما به بهانه بارگذاری بیش از حد در بالادست هورالعظیم در پایاب در واقع رودخانه کرخه و همچنین به خاطر سکوتمون در برابر دولت ترکیه که اجازه پیدا کرد 120 میلیارد متر مکعب مخزن روی دجله و فرات بزنه و عملا در واقع شیر دجله و فرات رو بست، همه اینها دست به دست هم داده تا ما امروز با یه بحران بسیار بزرگ رو بروشیم، بحرانی که دست کم 21 ساله که تمام پژوهشگران و دانشمندان ایرانی و منطقه و سازمان ملل دارن هشدارش رو به رهبران ایران، عراق، سوریه و ترکیه میدن اما متاسفانه هیچ کدوم ترجیح دادن که این هشدارها رو نشنون.
آقای درویش بزرگوار، همش از فعل ماضی برای ویژگی های تالاب شما استفاده کردید، الان از اون ویژگی هایی که برشمردید این 50% باقی مانده واقعا چقدرش رو میتونه حفظ بکنه؟
ببینید تالاب هورالعظیم به خاطر اینکه در پایاب در واقع رودخانه مهم و دومین رودخانه پر آب کشور ما هست، یعنی کرخه، همچنان این پتانسیل رو داره که اگر سالانه از سمت ایران چیزی نزدیک به 2 میلیارد متر مکعب حقابه بهش اختصاص بده تاب‌آوریش رو حفظ بکنه. الان مطالبه همه فعالان و متخصصین حوزه محیط زیست در خوزستان اینه که سازمان آب و برق خوزستان اولویت اول رو به تخصیص حقابه تالاب هورالعظیم اختصاص بده و بعد در واقع هر چقدر که موند به عنوان حقابه بخش کشاورزی و صنعت اختصاص بده. اگر چنین اتفاقی بیفته ما میتونیم امیدوار باشیم که تالاب همچنان بتونه تاب‌آوری خودش رو حفظ کنه، همچنان بتونه پوشش گیاهی درخوری ایجاد بکنه و مثل یک کولر برای خوزستان عمل بکنه، دوباره جمعیت قابل توجهی از پرنده ها به منطقه برگردن و درآمد گردشگری افزایش پیدا بکنه.
بله، حالا در دلایل دیگری که حالا تشدید کرده این شرایط، مثلا کشت مزارعی که اطراف هست، کشت برنج، یعنی واقعا خیلی تعجب برانگیزه که یه همچین نوع کشتی، حالا ما کاری نداریم به اینکه الگوی کشت چقدر توی استانهای مختلف ابلاغ شد، ترویج در وزارت جهاد کشاورزی چقدر تونست تو این زمینه فعالیت بکنه، یا اینکه به هر حال تصمیمات اینچنینی که حالا مقطعی هم گاهی فراز و فرود داره، یعنی گاهی ممنوعیت ها رو ما میبینیم باز میبینیم که این ممنوعیت ها برداشته میشه، و حتی همین حالا عوامل دیگری که شما برشمردید، من جمله حقابه. این حقابه من مرور میکردم صحبت‌های مدیر محیط‌زیست وقت خوزستان رو، حتی این حقابه ظاهرا زمستان بیشتر تعمیم میشه تا تابستان، شرایطش اینجوریه. و اصلا الان وضعیت این روزها چگونه است، وضعیت تامین حقابه؟
بله همینطوره. ببینید برخلاف بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی که فقط سه استان شمالی مجاز به کشت برنج هستن، ما شاهد این هستیم که همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم 18 استان کشور دارن برنج میکارن. یعنی شما اصلا باور کردنی نیست براتون، ولی در منطقه خراسان رضوی که امسال خوشترین سال و در بین همه استانهای کشور داره تجربه میکنه، در منطقه کلات نادری هنوز دارن برنج میکارن. در خراسان شمالی برنج میکارن.
آبشو چجوری تعمیم میکنن؟
آبشو از طریق در واقع هم حفر چاه، کف شکنی و همچنین از طریق انتقال مسیر رودخانه هایی که اونجا وجود داره دارن تامین میکنن. و در خوزستان هم در همین حوزه آبخیز کرخه 70,000 هکتار بر وسعت شالیکاری ها اضافه شده، و در حوزه آبخیز مارون در جنوب بهبهان هم همینطور دارن برنجکاری میکنن. من در دیداری که با رئیس سازمان آب بر خوزستان همین چند ماه گذشته داشتم، ایشون گفتش که میزان مصرف آب در هر هکتار از شالیکاری ها به رقم باور نکردنی 50,000 تا 60,000 متر مکعب در هکتار رسیده. یعنی شما ببینید، ما میگیم که کشاورزی در ایران یکی از پرمصرف‌ترین انواع کشاورزی، چون هر هکتار 10,000 متر مکعب آب مصرف میکنه. حالا ما در خوزستان داریم 50,000 تا 60,000 متر مکعب آب برای شالیکاری ها مصرف میکنیم. طبیعیه که در واقع حورالعظیم نابود میشه وقتی که همچنان سکوت کنیم در برابر چنین اشتباه راهبردی بزرگ.
و اینکه واقعا یه همچین تالابی با این شرایطی که شما فرمودین، یعنی 460 گونه پرنده اینجا، واقعا معیشت جوامع محلی رو میشه به گونه‌ای تغییرش داد که اون کشته حالا برنجی که اینقدر میتونه خسارت بار باشه برای شرایط تنشابی که الان استان باهاش مواجه هست، ما حتی میبینیم برای آب شرب مشکلاتی دارن مردم. و واقعا این چون این تغییر شرایط و اینکه جوامع محلی رو سوق بدیم به نوعی از درآمد، مثل مثلا پرنده نگری، حالا البته تو این شرایط که الان ما شاید سفرها کمتر باشه، اما تغییر این شرایط، اینا تو بعضی از مناطق انجام شده توی همچین شرایطی، یه همچین تالاب با ارزشی با اون ویژگی‌های متعددی که شما برشمردین، اینا واقعا چجوری میتونه محقق بشه آقای درویش؟
کاملا درسته. یعنی ما به راحتی میتونیم معیشت‌های جایگزین برای مردم معرفی بکنیم، و اگر که از اونها میخواییم برنج نکارن، به جاش درآمدهای بهتر و پایدارتری رو نصیبشون بکنیم. این در واقع نیاز به یک برنامه هدفمند داره، نیاز به استقرار مدیرانی داره که فهم بومشناختی داشته باشن. اصل ماجرا این بود که ما میخواستیم یه جوری از شر حورالعظیم خلاص بشیم، برای این که استخراج نفت از میدان آزادگان رو ارزونتر تموم بکنیم، و سد کرخه به دادمون رسید برای این که به این مسئله برسیم. شما ببینید دو سال پیش که اون سیل بی سابقه اومد،
تفکر
از اون سیل استفاده بکنیم و کل عرصه حورالعظیم رو برای یک بار پر از آب میکردیم. بعضی جاها به عمق 14 متر آب میتونست جایگزین بشه، و اون وقت امسال هرگز با یه همچین بحرانی روبرو نبودیم. ولی دیوار مرزی رو برداشتن که اجازه ندن آب وارد حورالعظیم بشه و از سمت عراق وارد شط العرب بشه. چرا؟ که میترسیدن تأسیسات نفتیشون آسیب ببینه. حالا باید پاسخگو باشن که چنین اتفاقی افتاده.
این نشون میده که ما واقعا پروژه عمرانیمون و برنامه‌ریزی‌هایی که داریم اجرایی، پیوست زیست‌محیطی چقدر ضعیفه. اونم تا این حد. بعضی از اولویت‌های زیست‌محیطی هست که واقعا اولویت‌های بزرگیه برای ما، و در مقایسه منافع و مضراتش رو وقتی میسنجیم با این شرایط به خصوص با وضعیت فعلی مشکلات زیست محیطیمون واقعا تناسبی نداره با تصمیماتی که در حوزه اجرا مشاهدهش هستیم و واقعا درآمدهای نفتی هم بلایی شده برای کشورمون. حالا در ادامه بیشتر خواهیم گفت. آقای درویش عزیزان، شنوندم اظهار نظر کردن، بشنوید خواهش میکنم. در ادامه همراهی شما را خواهیم داشت و اظهار نظر شنوندگان عزیز که همچنان ما منتظر دریافت نظرات شما هستیم، هموطنانمون در جنوب کشور هم اگر که تمایل دارن اظهار نظر بکنن 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست 30102 برای پیامک های شماست.
واقعا با این شرایط که ما کشوری با اندازی نیم خوشیم، امسال بازه از آب اینجوری سالم ها رو باید دریابیم و واقعا جنگل ها رو باید محافظت کنیم. وقتی ما میشنفیم جنگل ها در فلان قسمت ایران آتش گرفته و اینقدر خسارت بسرم، واقعا خونه ما ایران ماست و اذیت میشه. چقدر خوبه که همه ما فکر باشیم.
سوال من اینه که آیا خطر نابودی تالاب‌ها همانند بحران تخریب لایه اوزون نمیتونند از بحران‌های زیست محیطی به حساب بیان؟
خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. الان خبرها رو که مرور میکنین، مثلا میبینین یک کشوری مثل کانادا با اون شرایط گرمایی که الان حاکم شده رو بعضی از مناطقش و تلفات انسانی که داره میده، مناطقی که اصلا توقع نیست که دماش برسه به 49 درجه 50 درجه سانتیگراد و این همین دستکاری‌های زیست محیطی واقعا شرایط فعلی باید جدی گرفت. والا یه عده‌ش تعبیرشون از محیط زیست چیز دیگری باشه، اما عواقبی که این دستکاری زیست محیطی الان ما داریم میبینیم دیگه، اینن چه اتفاقی داره میفته، همین شرایط خشکسالی که باهاش مواجه هستیم. اما ببینیم که نظر جناب درویش چه هست در این باره. پرسشی که شما شنونده عزیز مطرح کردید، عزیز شنوندمون آقای درویش گفتن که تخریب مثلا تالابی به این شکل آیا یک بحران زیست محیطی محسوب میشه؟
بله همینطوره. ما خوشبختانه الان شاهد این هستیم که هموطنان ما حساسیتشون نسبت به تخریب مؤلفه‌های طبیعی خیلی افزایش پیدا کرده و تبدیل به یه مطالبه اجتماعی شده و این نقطه امیدبخشیه که انشاءالله کمک بکنه که سیاست‌های راهبردی کشور و نقشه چیدمان توسعه متناسب با توانمندی‌های اکولوژیکی تغییر بکنه. ما باید بریم به سمت کاهش وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک در کشوری که خودتون به درستی اشاره کردید در کمربند خشکی جهان قرار گرفته و اصولا میانگین ریزش‌های آسمانیش دست کم 1/3 کمتر از میانگین جهانیه. نباید همه تخم مرغمون رو در سبدی بذاریم که چشممون به آسمان باشه. ما باید بریم به سمت تولید ثانویه. ما به راحتی میتونیم با استحصال انرژی خورشیدی و بادی پول تولید بکنیم. نیازی نیست به احداث سدهای برق‌آبی گران قیمت و یا نیروگاه‌های حرارتی که به شدت آب بر هستن و هوا را آلوده میکنن و زمستان ها ما را درگیر ماجرای مازوت میکنن و ما میتونیم با فروش برق مازادمون به کشور عراق و افغانستان از اونها آب دریافت بکنیم و مشکلاتمون رو حل بکنیم. به راحتی این کشور ما با امکاناتی که داره همچنان میتونه یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه باشه و چالشی رو که قرار گرفتیم توش، یعنی قرار گرفتن در منطقه خوش، میتونه تبدیل به یه فرصت بشه. اگر که یادمون باشه که هیچ کشوری در دنیا نیست که به اندازه ما از هر متر مربعش انرژی خورشیدی دریافت بکنه. شما مقایسه بکنید ایران رو با کشور آلمان، ایران 5000 برابر بیشتر از کشور آلمان انرژی خورشیدی دریافت میکنه در سال و آلمان ها 49000 مگاوات دارن برق از طریق خورشید تولید میکنن و ما فقط 100 مگاوات. چنین ماجرای غم‌انگیزی نشون میده که خداوند به ما مهرشو کرده، اما ما نتونستیم.
همه جوره واقعا مهرشو کرده آقای درویش، همه جوره واقعا مهرشو کرده. یعنی الان جاذبه ها و ظرفیت های اقتصادی که کشور داره و حال همین پامونو که از تهران میذاریم بیرون، هر جایی که سفر میکنیم واقعا این پهنهی و این استفادهی که از نور خورشید میشه کرد و اون نیروگاهی که شما فرمودین و واقعا در مقایسه با اروپایی که آفتاب چندانی نداره در سال و این میزان بهره‌وری، خب واقعا باعث تأسفه. اما یک همراه دیگر هم ما در این لحظه داریم، آقای باقرزاده کریمی که مسئولیت سابقشون همین حوزه تالاب ها در سازمان محیط زیست کشور بوده، الان البته ریاست حوزه آبریز درچه ارومیه رو بر عهده دارن. جناب کریمی سلام به شما.
سلام عرض میکنم خانم عرضی عزیز و مهمان گرانقدر آقای جناب آقای درویش دوست داشتنی.
آقای کریمی بزرگوار بفرمایید که در سازمان محیط زیست که تشریف داشتید و قانون حفاظت از تالاب ها واقعا با مصوب شدن این قوانین از یک سو ما میبینیم که یک شرایط هورالعظیم به این شکل در آمده این روزها، نمیدونم که برای ارومیه دیگه امیدی باقی مونده یا خیر، ولی این وسعت این تالاب، این که 50% از دست رفته، شرایط فعلی که خب قابل پیش بینی بود، هشدارهایی که از سالهای قبل داده میشد، سازمان محیط زیست واقعا چقدر میتونست بهتر از این عمل بکنه جناب کریمی با وجود قوانین مصوب؟
من یه قاعده کلی رو به شما عرض میکنم، شاید در نگاه مردم به موضوع تالاب و منابع آب در طبیعت به روشنگری باشه. این هست که این اگر ما حوزه های آبریز رو به عنوان یک واحد مستقل آبی در نظر بگیریم، به عبارتی میشه گفت که کل آب موجود یا آب تجدیدپذیر که از طریق بارش ها در حوزه جریان پیدا میکنه، تمام اینها میشه گفت حقابه طبیعت. شما فرض بکنید که هیچ انسانی در یک حوزه زندگی نمی کرده و این جریان آب می اومده در رودخانه ها و تالاب ها و کارکردهای اکولوژیکش رو انجام میداد. به تدریج بشر اومده ساکن شده و بخشی از نیاز آبی، بخشی از آب حوزه رو برای مصارف خودش اختصاص داده. یعنی کل قاعده رشد مصرف آب در کل دنیا اینه، مصارف به تدریج زیاد میشه و به جایی میرسه که ما احساس میکنیم که دیگه طبیعت دیگه اون تحمل اون کمبود آب رو نداره. ما نمیگیم بشر هیچ استفاده ای نکنه، ولی استفاده های بشر از حوزه های آبی و از منابع آبی باید به حدی باشه که طبیعت حداقل کارکردهاشو بتونه انجام بده. با این پیشفرض ما میبینیم که در کشور ما در هیچ یک از حوزه های آبی این قاعده رعایت نشده، یعنی مصارف بی محابا زیاد شده، در نتیجه آب طبیعت کم شده.
آقای کریمی بزرگوار، حالا به هر حال ما یک ناظری اگر مثل محیط زیست داریم به خاطر این هست که بتونه توی این زمینه ها دخالت بکنه.
خب
واقعا از نظر اجرایی چقدر محیط زیست میتونست اختیار داشته باشه؟
آره دارم به اونجا میرسم. پس با این فرض حالا باید یه قاعده برای این کار بذاریم دیگه. به قول شما قانونی وضع شده، سازمانی براش در نظر گرفته شده که این مسئولیت حفاظت رو داشته باشه. تمام اینها ابزارهای خوبی برای یعنی تغییر این روند منفی هستن، چون ما میدونیم که در وضعیت فعلی ما منفی هستیم، یعنی این همه دستگاه های اجرایی، حفاظت، اعتبار، پرسنل، باز داریم منفی میریم جلو، یعنی شاخص های آب زیرزمینی، تالاب ها، همه چی داره میزنه. بنابراین برای تغییر رویکرد چند تا موضوع الزامیه، یکیش قوانین و مقرراته، ولی کافی نیست. برای اون قطار سنگین توسعه‌ای که در جهت بعدی داره میرفته جلو، اینرسی اون اونقدر زیاده که ما به سرعت نمیتونیم اون رو جهتش عوض کنیم. قانون میتونه کمک کنه، سازمان محیط زیست میتونه بیشتر فعال باشه، ولی تا یه حدی میتونه این کار رو پیش ببره. بخشی از بدنه دولته، در دولت حداقل رأی رو داره. پس بنابراین باید رویکردها اصلاح بشود، باید نگاه‌های اجرایی، برنامه‌های بلند مدت کشور بر اساس کمبود آب چیدمان بشود، نه بر اساس زیادی سرزمین. ما متاسفانه شاخص‌های توسعه‌مون رو بد انتخاب کردیم و باید حتما توسعه آب محور باشه، چرا که ضعیف‌ترین حلقه ما آب هست و ما باید بر اساس اون ضعف هامون، یعنی پوشش دادن اون ضعف ها.
کرمی حالا یه سوال یه خورده میخوام فنی تر ازتون بپرسم، الان با وجود اون تاسیسات نفتی امکان احیای تالاب هست یا خیر؟
بله، اونجا تا تالاب هورال از این تاسیسات نفتی متاسفانه بد طراحی شده. عکس این تاسیسات حداقل باید یک متر تا 1.5 متر بالا بیاد این شاخ ها. و یکی از مشکلاتی که برای آبگیری هورال از این داریم این هست که وقتی که سیلاب ها وارد تالاب میشن این چاه ها میره زیر آب، و برای اینکه اینا شاتداون نشدن یک یعنی عمدن یا به هر طریقی، حالا من نمیخوام به جزئیات بیشتر بپردازم، اجازه نمیدن که همه آب در تالاب پخش بشه، و این رو سازمان محیط زیست داره به جد دنبال میکنه. من خبر دارم که حتما این عکس ارتفاعی چاهای نفتی باید بیاد بالا.
اینه هم موقع که تاسیسات برپا میشد نمیبست پیگیری میشد آقای
کرد درصد اون زمان اتفاقا حدود 15 سال پیش من یادم، چون من یکی از کارشناسایی بودم که اتفاقا پیگیر این موضوع بودیم که این اتفاقات بیفته، ولی متاسفانه اون عددی که برای اون وزارت نفت داده شده اون عدد اشتباه بوده، اون عدد باید عدد سطح بالاتری رو میگرفته. حالا اون یه بحثه که حالا باید بررسی کنیم که چرا اشتباه شده، اونا قابل پیگیریه، ولی حالا راهکار اینه که اینا بیاد بالاتر که ما اجازه بدیم در سیلاب ها که اتفاقا خوبم اتفاق میفته در حوضه کرخه بتونیم تو سیلاب ها این تالاب رو پر کنیم. ما در سیل 98 به راحتی میتونستیم تالاب رو اشباع از آب بکنیم، ولی به خاطر همین غرقاب شدن
همین مطلب آقای درویش هم فرمودن.
بله.
یعنی ما اونجا اون خسارت ها رو جلوشو میتونستیم بگیریم، کمترش بکنیم، از این ورم تالاب احیا بکنیم. چرا این اتفاق نیفتاد؟
خب میگم تمام مسئله محیط زیست نیست، ما به هر حال یک اصطلاح چالشیه در دو سوی این موضوع، مطالبه گرها، مردم محلی، محیط زیست، بخشی از وزارت نیرو به عنوان حفاظت آب، اینها هستن. بخش دیگه کارم بخش های دیگه هست، مثل استانداری ها، نمایندگان مجلس، نمیدونم دستگاه های اجرای توسعه گرا، صنعت معدن تجارت، نفت و غیره.
خلاصه خروجی شده شرایط فعلی هورال از این دیگه، خروجی همه این تعداد نفراتی که شما فرمودین شده الان شرایط فعلی هورال از این.
نه ببینیم، میخوام اینو بگم، من اصلا نخواستم دو دسته بکنم، خوب و بد بکنم، و نمیگم اینا خوبن اونا بدن،
اصلا بحث این نیست آقای کریمی بزرگوار.
نگاه ها متفاوته. من آدمی شنیدم در مسئولین به خود من گفتن که مثلا اونجا نفت خیلی با ارزش داره تالابه، یعنی اون نگاهشون
حتما این نگاه همین بوده که الان شرایط تالاب به این شکله. خب ما یک دقیقه فرصت داریم آقای درویش بزرگوار، در این یک دقیقه راه حل کوتاه برای ما میفرمایید که واقعا فهرستوار اولویت باید با چی باشه؟
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای باقی‌زاده کریمی عزیز، امیدوارم در مسئولیت جدیدشون هم موفق باشن. آقای باقی‌زاده به زبان بیزبانی اشاره کردن که در واقع سازمان متولی محیط زیست کشور از اتوریته و قدرت و نفوذ لازم برای اینکه خط فکریش رو در چیدمان توسعه غالب کنه برخوردار نیست. در واقع نشانش هم اینه که ما در تالاب هورالعظیم متاسفانه 5 تا حوضچه درست کردیم، کلی جاده کشی کردیم و تالاب رو از ماهیت واقعی خودش خارج کردیم و اسمش هم گذاشتیم تالاب، و متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست از قدرت لازم برای برچیدن همین حوضچه ها هم برخوردار نیست. سازمان حفاظت محیط زیست حتی نتوانسته مهمترین تالاب راهبردی خودش رو در کنوانسیون جهانی رامسر ثبت بکنه، و در صورتی که 7 سال پیش عراقی ها که اون همه درگیر جنگ و ویرانی بودن بخش عراقی خودشون رو در کنوانسیون رامسر ثبت کردن.
متاسفانه داریم به لحظات پایانی میرسیم آقای درویش، پس به نظر میاد که واقعا باید منتظر این باشیم که یک سازمان محیط زیست مقتدرتری در دولت آینده شاهد باشیم.
بسته به این داره که رئیس جمهور چقدر واقعا براش محیط زیست مهم باشه.
بله، امیدواریم که واقعا انتخاب مناسبی برای ریاست این سازمان انجام بشه و دقت نظری که باید در مشکلات محیط زیستی در آینده ما شاهدش باشیم. خیلی سپاسگزارم جناب درویش برای همراهیتون با عزیزان شنونده ما در رادیو سلامت، همینطور آقای باقرزاده کریمی که قبول زحمت کردن. سپاسگزارم از هر دو بزرگوار و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. همینطور شما شنونده عزیز که دغدغه مشکلات زیست محیطی دارید، در بین شرایط فعلی همگیری و قطعی برق و مشکلات آب. خدا نگهدار شما.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نماندن، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بی کران. کسی گفت بخشندگی چیست؟ کسی شنید و به آسمان چشم دوخت. بخشش را از باران و خورشید بیاموز که بر همه یکسان میبارد و میتابد. مانند آسمان بخشنده، مانند زمین افتاده باش. رمز زندگی همین است. و کسی گفت امروز متعلق به کسی است که به جود و کرم و بخشندگی شهره است. سلام بر حضرت جواد الائمه علیه السلام که بخشندگیش درس زندگی است. یاران گرانقدر، با نام خدا سلام و درود بر شما و عرض تسلیت ما را پذیرا باشید.
گرم از در برانی بر خدا گرم از در برانی بر خدا مین در برارم رو منم سرگشت همه تو ای خلام غصانم اوال امریز خار خواب نه احسانم تو سر تو ترحم کن من بیچارم رحم نخوان دمه بارم به دست نم صدا دم و خطای خود گریزانم.
زیر سقف این آسمان